أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات عنايت بفرمائي الله
محمد صلى
موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. شب‌های قبل نکات کلی درباره بحث وضعیت خانواده و اینا گفتیم، یه مقداری درباره وضعیت زن توی خانواده که چگونه موقعیتش عوض شده توی دوره جدید مطالبی عرض کردیم. انشالله امشب که حالا شب از عباس هم هست، میریم سراغ مفهوم برادری یا اخوت یا اخوه. قبل از اینکه این بحث رو باز کنم یه نکته رو بگم، ما توی شاید شبای قبل هم این اشاره کرده باشم، توی زبان فارسی ما میگیم برادری، یکم میذاریم کنارش خواهری، تو زبان عربی اخوت که جمعش میشه اخوه، هم به برادرها میگن هم به خواهرها. یعنی مثلا آیه قرآن توی سوره نساء 186 شما مثلا این ترجمه قرآن نگاه کنید ببینید چه دوچار مشکل شدن همشون. یه و این کانو اخوتن رجالن و نساءن فلذکر مثل حضرت الانثیین. حالا تو فارسی ترجمهش کنیم، میگه اگه برادرانی باشن زنان و مردان، خب برادرها که زن نیستن، تو فارسی ما کلمه برادر داریم و خواهر، تو عربی اخوه که میگن هم از برادر و خواهره. برای این وقتی مثلا تو آیه داریم که انما المؤمنون اخوه، اعم از برادری و خواهریه، ما تو فارسی ترجمهش می‌کنی که مؤمنین با هم برادرن. خب با خانوما چی؟ خانوما با آیون چی؟ اونا خواهرن. برای این تو فارسی مشکل داریم. حالا ما می‌خوایم ببینیم امروز سراغ مفهوم اخوان و اخوت که اعم از برادری و خواهریه، که حالا این شب شب هست ابوالفضل هست، یه نسبتی هم با اون داشته باشه. ببینید ما شبای قبل یه مقدار درباره رابطه فرزند صحبت کردیم، گفتیم که فرزند ورود در خانواده، که فرزند اولین جایی که داره تجربه میکنه تو خانواده است، فرزند در معرض محبت‌های بی‌دریغ قرار میگیره، محبت‌هایی که کاملا پدر و مادر همه چیزو برای فرزندشون میخوان. شاید اینم اشاره کرده باشم که گفتم یکی از مشکلاتی که الان پیدا شده این خانواده تک فرزندیه، افرادی که فقط یه فرزند میارن، کسی که یه فرزند میارن غالبا تو تربیت بچه‌شون دچار مشکل میشن. یکی از نکته‌هاش اینه، گفتم اینا رو یا نگفتم؟ آه گفتم اینا رو که بعد یه نکتهاش اینه که اون یکی فرزند وقتی که وارد سیستم میشه، وارد خانواده میشه، پدر مادر دیگه نمیتونن همه چیزش رو خرج این فرزنده بکنن، مجبورن گاهی وقتا بین این دوتا انتخاب کنن، همین موجب میشه که یه مقداری محدودیت ایجاد بکنن در این فرزند اول، یه مقدار توی خودشون هم توی تربیت کردن تواناتر میشن. بعد تجربه کردن مفهوم خواهری و برادری یکی از تجربه های بسیار مهمه بچه هاست، که اگر انسان بخواد شخصیت شکل بگیره، اگر این تجربه رو نداشته باشه بعداً تو روابط اجتماعیش دچار مشکل میشه. یکی از علل هم که مشکلات اجتماعی رو به افزایشه این است که افراد کمتر دارن این رابطه خواهری برادری رو تجربه میکنن درست. ببین از خیلی حالت ساده شروع میکنم، بچه از چیزی که یاد میگیره مالکیته، یعنی بچه اولی که یک کمی کهش رشد میکنه کم کم میفهمه که این مال اونه، مثلا این اسباب بازی مال اونه، این بابای اینه، این مامان اینه، کم کم با مفهوم مالکیت آشنا میشه و این مفهوم مالکیت یه جور مطالب رو برای خودش میخواد. بعد وقتی که یه بچه دیگه کنار این قرار میگیره که خواهرش یا برادرشه، میبینه کم کم غالبا پدر مادر نسبت بچه خیلی یعنی بخشندن، غالبا بچه غالبا مثلا بچه اول هر چی میخواد بهش میدن مگر یه پدر مادر خاصی که بلدن تربیت کنن که غالبا تو جامعه کم پیدا میشه اینجوری دو. ولی بلافاصله بچه دوم که میاد خود این دوتا با هم شروع کنه تعاملاتی، از طرفی یه وسایلی هست مال اینه و مال اون یکی بچه نیست، از طرف دیگه خیلی وسایل توی خونه هست که مال دوتاش مشترکه. پدر مادرم که دارن با بچه کار میکنن خیلی وقتا این وسایل دوتا بچه برای پدر مادر وسایل این و اون نداره، یعنی خود پدر مادر دوتاش برای این خریده دیگه، اصلا خیلی وقتا به ذهنش نمیادش که اینه یا نه، ولی در این حال میفهمه که بچه هم بخواد روش کنه بعد بدونه که اسباب بازی این مثلا این توپه مال این بچه هست، اون یکی توپه مال اون یکی بچه هست، اون تفنگ مال اون یکی بچه هست، اگه دختر باشه این عروسک مال این بچه هست، اون یکی عروسک مال اون یکی بچه هست. گاهی وقتا پدر و مادرم حواسشون نیستش که کدوم به کدوم بود، ولی در حالی که اینجا بچه داره رابطه جدیدی رو درک میکنه. چه رابطه رو درک میکنه؟ یاد میگیره در حالی که این مالکیت داره کنارش هم یکی هست که اونم مالکیت داره و یه چیزایی هست مال این دوتاست. رابطه خواهر برادری اولین رابطه ایست که بچه داره به نحو مساوی تجربه میکنه. خیلی فرقه بین رابطه خواهر برادری و رابطه مساوی که ما تو جامعه داریم. ببینید شما تو جامعه که قرار میگیرید با افراد معامله میکنید، باهاشون رابطه مساوی دارید دیگه. شما معروف‌ترین رابطه‌ای که ما تو با دیگران داریم معامله کردنه، خرید و فروشه، نمیدونم با یک کسی شرکت زدنه، مشترکاً کاری انجام دادنه. اما همه کار مشترک که انجام میدیم از اول ذهنیتمون اینه که منم با دارایی خودم، این طرف با دارایی خودش، بعد با هم دیگه میریم معامله میکنیم. ساده ترین روابطی که انسان ها با هم میگیرن خرید و فروشه. من اینو میدم در ازاش این یکی رو میگیرم، اینقدر پول میدم این جنس رو میگیرم، کاملا رابطه مساویه. و در این مساوی بودن یه رابطه بیگانگی هم هست. یعنی غالبا ما که میریم مثلا مغازه خرید میکنیم دفعه اول که نمیشناسیم طرف رو دیگه، کاملا بیگانه است. بعدن حالا توی روابطمون کم کم انس میگیریم با مردم. اما تو خانواده مسئله از اون ور شروع میشه. این تو تربیت انسان خیلی مهمه. ببینید بچه از اول، این مثلا خواهر بزرگه یا برادر بزرگه، اون بچه دوم میاد تو خونه، از روز اول میدونه که مامانش براش یه داداش آورده، یه خواهر آورده. از اول به عنوان یکی که مال خودشونه، عضو خودشونه، داره با این مواجهه میشه. و توی این مواجهش هم غالبا هی پدر مادر الان این مقدار حداقل هست که یاد میدن که با داداشت مهربون باشه، هوای داداشت داشته باشه، هوای خواهرت داشته باشه. یعنی از اول اون بیگانه ای که در عرضشه هم رتبه است با این. ببینید پدر مادر هم رتبه بچه نیست، پدر مادر دائما داره ایثار میکنه در قبال بچه. پدر مادرها اینا دیگه دائما دارن خرجی بچه میدن، بچه رو نگهداری میکنن. غالبا بدونی که از بچه چیزی بگیرن، بچه از اولی که به دنیا میاد همش داره تحت التاف پدر مادر داره بزرگ میشه. برای این تجربه اولیش تو زندگی دائما مورد لطف واقع شدنه. اما حالا یکی اومده که این نمیتونه اونجوری به این لطف کنه، بلکه بچه باید به این لطف کنه. از منظر اون یکی بچه که نگاه میکنه، حالا بچه کوچیکه نگاه میکنه، اینه که اون کاری که خواهر یا برادر بزرگش باهاش داره شبیه رابطه ای نیست که پدر مادرش داره. اینقدر بهش لطف ندارن، اینقدر بهش مهربونی ندارن. در این حال یه رابطه تعاملی داره شکل میگیره، معامله داره شکل میگیره. در حالی که رابطه معامله داره شکل میگیره، در این حال این معاملهش کاملا مثل معامله دو تا آدم بیگانه نیست، دو نفرن که همدیگر رو میشناسن، با همدیگه رفیقن. برای همین یکی از کاری که برای تربیت خیلی موثره اینه که فاصله بچه‌ها زیاد نشه. فاصله بچه‌ها که زیاد بشه، اون بچه بزرگه میشه مامان اون بچه کوچیکه، یا بابای اون بچه کوچیکه میشه بابای دوم، میشه مامان دوم. برای اون رابطه خواهر برادری خوب نمیتونه شکل بگیره. برای رابطه خواهر برادری باید رابطه پایین باشه، سن اختلاف سن کم باشه، که خیلی عادی و راحت شو بگن یه چیزایی رو بلد نباشن، اینقدر ایثارگر نباشن. آقا بچه ایثارگر باشه خوبه یا نه؟ خوبه ها، اما هر چیزی یه سنی داره. این بچه باید مالکیت داشته باشه، اونم احساس مالکیت داشته باشه. گاهی وقتا بچه‌ها باید با هم دعواشون بشه. پدر مادری که عاقلن میفهمن دعوای بچه رو همیشه نباید مداخله کنن.
این تجربه های بچه تو خانواده بچه رو برای محیط اجتماع مهیا میکنه، برای امام زمان مهیا میکنه.
چه ربطی داره؟ دقت کنید، ربطش اینه، پدر مادر همیشه قاضی بچه هاشون نیستن، ولی بچه هن. بچه میخواد بیاد توی جامعه ای که یه ولی داره نه رئیس. بین ولی با رئیس از زمین تا آسمون فرقه. شب قبل گفتم، گفتم کشور ما ولی رئیس جمهور نیست، کشور ما جمهوری اسلامیه، رئیسش رئیس جمهوره، هی امر نهی میکنه، خیلی اصلا خوشونه، اما ولیش غیر از رئیسشه. ولی چی کار میکنه با آدم؟ این رابطه ولایت ما بچه تو خونه داری تجربه میکنیم. بین خواهر و برادر اونی که پدر مادر آگاهیه نمیاد همیشه دعوای بچه رو حل کنه، خیلی وقتا دعوای بچه رو نمیبینه، خیلی وقتا میذاره خودشون دعواشون رو حل کنن. قرار نیست ولی حکم باشه همیشه. حکم یعنی قاضی. ببینید اینا با هم فهم، این نقشایی که تو جامعه بعداً میبینیم و با هم دیگه فرق داره ها. وقتی که یاد نمیگیریم تو بچه چگونه رشد بکنیم، تو خانواده چگونه رشد کنیم، از ولیمون انتظار قاضی داریم. بچه‌ها با هم دعواشون میشه، میرن سراغ پدر مادر. پدر مادر گاهی وقتا قاضیگری میکنن، قضاوت میکنن، گاهی هم قضاوت نمیکنن. تو قضاوتشون پدر مادر همواره به عدالت باید رفتار کنن. اونایی که پدر مادرن خوب حرف منو میفهمن چی میگن، خیلی وقتا به عدالت هم رفتار نمیکنن، به ولایت رفتار میکنن. تا حالا دقت کردید؟ بین خواهر برادر دعوا شده، حقم با برادر بزرگ است مثلا. آقا پدره میگه که ببین این داداش کوچیکه یا این خواهر کوچیکت بلد نیست، تو کوتاه بیا، حالا وسیله شو بهش بده. آقا به عدالت چرا رفتار نکردی؟ این که من گفتم یه چیزی مقدم بر عدالت داریم، یه چیزی عظیمتر از عدالت داریم. عدالت یعنی تعیین حد و مرزها، اما یه چیزی بالاتر از اون است که اونه که جامعه رو نگه میداره. ما تو خانواده عملا داریم رابطه ولایت رو تجربه میکنیم و این رابطه خیلی گرانبهاست. چون خانواده برقراره، کشور ما میتونه ولایت پذیری توش رخ بده، میتونیم آماده بشیم امام زمان بیاد. بابا مردم وقتی از حاکمشون فقط انتظار عدالت دارن با حاکمشون درگیر میشن. برای همین حاکمی که مردمش فقط از او عدالت بخوان مظلوم میشه. چقدر مظلوم میشه؟ حضرت علی علیه السلام اول مظلوم عالم. علی علیه السلام مظلوم ترین آدمه. کی بیش از همه مظلوم بود؟ اون موقع که تو خونه بود یا اون موقع که حاکم شد؟ خیلی سوال مهمی ها. علی علیه السلام وقتی حاکم شد خیلی مظلوم تر از زمانی شد که وقتی تو خونش بود. حالا فکر کردید؟ لقد کنت امیرن فاصبحت مامورن. حضرت گلایه میکنه مردوش، میگه آقا من امیر شما بودم الان مامور شما بودم. مامور یعنی کسی که دستور میگیره. ولی وقتی ولیه و مردم نفهمند، ولی که امیره میشه مامور. وقتی ولی امیر بشه مامور، ثمرش آخرش میشه کربلا. حالا بریم تو خانواده این ولی امیر و مأمور رو بفهمیم. پدر ولی خانواده است، اما تا دلت بخواد کوتا میاد. پدر رئیس خانواده نیست، ولی مدیر توی اسلام رئیس فقط نیست، ولی خیلی عمیق‌تر از رئیسه. ولی رئیسی است که نیومده ریاست بکنه بزنه بره. ولی نکته ولی اینه که افراد تحت ولایتش دوست داره، خیلی هم دوست داره. برای همین غالبا مردا عاشق میشن. حالا اینه دیگه، تو داستانای عاشقانه هم اینه دیگه، یه مرد عاشق یه زنی شده، زنها عمدتا معشوق قرار میگیرن، چون ولی از جنس عاشقه. حالا این بحث ولایت گوشتم برای فردا شب که شب خود امام حسین علیه السلام، نمیخوام اونو خیلی بازش بکنم فعلا. تو این بحث خواهر برادری رو بگیم، گفتیم بعد یه اون ولایت رو باز کنیم. هر جا آدم تو دین دست میذاره آخرش میشه ولایت. اما ببینید، من میگم این خانواده رو اگه ما درستش بکنیم، خانواده خوبی داشته باشیم، میتونیم بعدن برای امام زمانم
آدمای خوبی بشیم. بر همین این تجربه خانوادگیمونو جدی بگیریم. من میگم خانواده داره متلاشی میشه، میبینم خانواده هستن، آقا کجا خانواده متلاشی شد؟ بابا وقتی تو خانواده رابطه ولایی برقرار نمیشه، خانواده متلاشی شده است. این خانواده معلوم نیست چقدر خانواده است. ما خانواده میخوایم که امام زمان بیاد. ما هر چی میخوایم برای اینکه امام زمان بیاد. خیلی ما امام زمان رو دست کم گرفتیم، عادت کردیم بی امام زندگی کردن. از سال قبلم گفتم، بازم میگم بذار انشالله امام زمان بیاد، به همه تون نشون میدم. من نشون نمیدم، امام زمان نشون میده زندگی یعنی چی. ما زندگی نمی کنیم که، ما داریم روزگار میگذرانیم، همین، با هزار و یک بدبختی و مصیبت که بدبختی ها به وجود خودمون برمیگرده. مشکلات اشتباه همش تو وجود ماست. آقا اصحاب امام حسین بدبختی کشیدن؟ شما میتونی به اصحاب امام حسین که تیکه شدن بگی بدبختی کشیدن؟ لحظه احساس بدبختی کردن؟ آقا بدبختی خوشبختی در گروه پول نیست، در گروه مقام نیست، در گروه خودته، موقعیت خودت تو عالم. میتونی فقیرترین آدم باشی و خوشبختترین آدم، میتونی پولدارترین آدم باشی و بدبختترین آدم. موقعیتت تو عالم شناسایی کنی. آقا خوشبختترین انسان عالم کیه؟ بگید ببینم کیه؟ غیر از پیامبر هست علی؟ بالاترین انسان خوشبختترین انسانه دیگه. آقا هر که در این دار مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. با معادلاتمون رو درست کنیم، حساب کتابمون رو درست کنیم. اولین جایی که ما این حساب کتاب درست زندگی رو قرار تجربه کنیم خانواده است. تو خانواده همین روابط برقراره. خیلی عجیبه، پدیده بسیار عجیبیه تو کشور ما. خانواده باقیه، چون خانواده باقیه هنوز طرف اختلاس میکنه برای خانوادهش. دیدی یا نهیدی؟ پدیده پیدا میشه مثل آقازادگی. آقازاده ها چرا کشور اروپایی آقازاده ندارن؟ چون خانواده ندارن. آقازاده خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بده. ما وضعیتمون وضعیت خیلی پیچیده یه کشور ما، چون وسط، به قول برخی، وسط سنت و مدرنیته گیر کردیم. یه جاهامون غربی شده، یه جای غربی نشده. اون طرف غربی منفعت طلبه، دنبال منفعت خودشه. ما در حالی که منفعت طلبیم، خانواده رو هم دوست داریم. بعد موندی میان زمین هوا. بچه خانواده رو دوست داریم، بچه آقا میشه آقازاده. میدوزده سر مردم، کلا میذاره، خرج زن و بچهش میکنه. خوبه یا بده؟ نمیدونم بگم خوبه یا بده. هم بده هم خوبه. همین که هنوز خانواده باقی مونده خوبه. اما نکنیم کارو. قرآن همونجا که داره بحث خانواده رو تذکر میده، که میگه خانواده رو جدی بگیر، خیلی آیه عجیبیه. هم و ازواجهم فی ظلال علی‌الارائک متکئون. آقا یه عده با هم زندگی میکنن. چه زندگی؟ زندگی که تا بهشت ادامه پیدا میکنه. تو بهشت هم با همسراشونن. هم و ازواجهم، اونا و همسرانشون، فی ظلال علی‌الارائک متکئون، در سایبانهای روی تختهای تکیه زدن. اونا و همسراشون تا کجا رفتن؟ کجا؟ همون قیامتی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، روزی که آدم فرار میکنه از برادرش، از پدر و مادرش، از همسر و بچهش. مردم دو گونند، یک گونه خانواده تشکیل میدن که به خدا برسن، یک گونه خانواده تشکیل میدن که به خدا نمیرسن. یک گونه خانواده رو ول میکنن. اون جامعه که خانواده رو ول کرده که ول معطله، امیدی بهش نیست. ما داریم میگیم خانواده رو محکم بچسب که به خدا برسی. البته میفهمیم برخی خانواده رو محکم میچسبن، به خدا هم نمیرسن. روز قیامت که شد، از زن و بچه و پدر و مادر و همه فرار میکنه. اما یه عده هستن با هم. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شيء. اونایی که ایمان آوردن و فرزندانشون ذریهشون هم تو ایمان از اینا پیروی کردن، اینا رو به اونا ملحق میکنیم روز قیامت با بچه هاشونن. نشون میکنه علی اکبر روز قیامت با امام حسین نیست، امام حسین با حضرت علی نیست، این دیگه خیلی واضح هاشو میگم دیگه. فقط علی اکبر با امام حسینشه یا ام وهب هم با وهبه تو کربلا؟ خیلی ها با بچه هاشونه. بله خیلی ها دشمن هم میشن، عمر سعد و پسرش روز قیامت از هم فرار میکنه. خانواده هم داشته اون دا فعلا، چون خانواده دچار بحران داره میشه، من مجبورم فعلا اصل خانواده دفاع بکنم. ولی یادتون باشه، فکر نکن اگه خانواده درست شد همین مشکلاتت حله، نه، جای دیگر هم باید یکی حلش کنی. ولی فعلا یه جای مهمیه، ما این جای مهم رو جدی بگیریم. من توی قرآن نگاه میکردم دم اصلا خیلی آیات خانواده عجیبه. پیامبر رو میشماره پشت سرم، سوره انعام یکی از آیات حدود 72-73 شروع میشه، لیست پیامبر هاست، ابراهیم، یوشع، سلیمان، فلان چی اسم میگن، بعد آخرش میگه کلن فضلناهم علی العالمین، اینا رو بر همه برتری دادیم. بعد بلافاصله میگه تو پیامبرا، ولی بعد چی میگه؟ و من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. خدا که میخواد هدایت بکنه اول میره سراغ خانواده پیامبرا، اول میره سراغ خانواده پدراشون، همسراشون، بچه هاشون، اینها را هم برگزیدیم. البته آقا اگه همسرت بد بود یعنی جهنمی؟ نه خیر، خدا برای که اینجور اشتباهی نکنی خواست مثال بزنه، مثال خیلی خیلی بالا بزنه، یه دفعه مثال ها را عجیب غریب میزنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. خدا برای کافران مثال میزنه، زن نوح، زن لوط، دو تا پیامبر بزرگ. زن پیامبر هم باشی ممکنه بدبخت بشی. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. برای مؤمن میخواد مثال بزنه زن فرعون، یعنی شوهرت فرعون هم بود میتونی بشید بالای بهشت. نیاز نیست حتما شوهرت علی باشه، اگر شوهر فرعونی هم پیدا کردی میتونی بری بالای بهشت، نه جای عادی بهشت. الگوی مؤمنان بشی، نه فقط زنان مؤمن. خیلی آی عجیب ها، نمیگه ضرب الله للاتی آمن نه، مثلا برای زنانی که ایمان آوردن، میگه للذین آمنو، برای عموم مؤمنین، عم از زن و مرد، مثال میزنه زن فرعونو. برای همین فکر نکن اگه خانوادت بد بود حتما بد میشی، اما از اولش که میخوای بری ازدواج کنی درست شروع کن. بعدم که ازدواج کردی بدون خانواده خیلی زمینه مهیایی برای خدایی شدن. من اون مقدار که میفهمم اینکه اگه خانواده قوی نباشه معلوم نیستش که ظهور رخ بده. اصلا باید رابطه ولایی رو ما تجربه کنیم. کسی که رابطه ولایی تجربه نکرده چجوری میخواد با ولیش ارتباط برقرار کنه؟ بله علی ابن یختین هایی هم تو عالم پیدا میشن که قصه نخوریم ما. اگه پدرمون ناصبی هم بود، خدا رو شکر ما پدرمون ناصبی نیستن هر چقدر هم بد باشن، پدرش ناصبی بود، دشمن اهل بیت بود، علی ابن یختین از اصحاب امام کاظم و امام رضا. میاد به پهلوی امام رضا میگه آقا من خیلی میترسم. اصحاب میدونید که دربار هارون بود، وزیر هارون بود، تقیه میکرد، هوای شیعیانو داشت. امام هم گفته تو اونجا وایسا، خیلی هم امام دوستش داشت. یه بار میاد پهلوی امام میگه من خیلی میترسم از عاقبت خودم. میگه چرا؟ میگه من بابام ناصبیه. خلاصه بابا رو آدم اثر میذاره دیگه. امام میگه نه، تو یکی نترس، تو همچین اومدی تو مسیح. آقا بابات هم ناصبی بود میتونی هدایت بشی، اما عموماً باباهای خوب بچه‌های خوب تربیت میکنن، عموماً مادرای خوب بچه‌های خوب تربیت میکنن، عموماً زن و شوهرای خوب به هم کمک میکنن. اما هر چقدر شوهرت یا زنت
پدرت یا بچت بد بود ناامید نشو. من اینا نمیام که ناامید بشی. چند تا مثال زدم که بدونی که حالا ما از خانواده خیلی دفاع کردیم، خیلی رو خانواده تاکید کردیم. اگه خدای نکرده کسی همسرش آدم بدیه، کسی پدر مادرش یا بچه‌هاش آدم بدیه، ناامید نشه. ما خدا مثال‌هایی میزنه از همه آدم‌ها. برادری ممکنه بین بدترین آدم‌ها هم رخ بده. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب. منافقین با کافرین برادر میشن. یه جای دیگه در باب بحث شیاطین میگه، میگه شیاطین چه نشانه میکنن و اخوانهم یمدونهم بالغی، برادرای شیطان ها با هم دیگه برادری میکنن تو شیطنت. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. شیطان برادرهایی داره، اسراف کننده ها، اونایی که اهل بریزو بپاشن برادرای شیطانن. بله تو بدی ها هم میشه برادر شد، اما برادری که تو فضای بدی رخ میده، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این برادرهای بد روز قیامت همه با هم دشمنند. اون برادری ای میماند که تو فضای دین و تقوا جلو رفته باشی. خب من این چند آیه رو خوندم که اگه گفتم احیانا کسی خدایی نگرده دور و بریاش خانوادهش آدم هایی مثلا خونید که البته بعیده توی این مجلس با باشه، حالا گفتم بدونید دیگه که این نیست که خانواده همیشه تمام کنه، اما خانواده بنیانه. خانواده قرار تجربه پیدا کنی، قرار یاد بگیری رابطه ها رو. یکی از رابطه‌ای که یاد بگیری رابطه برادریه، برادری و خواهری. تو رابطه برادری خواهری چی رخ میده؟ پدر مادر با شما تعامل میکنن که یاد میگیری از ولیت چگونه انتظار داشته باشی. کسی که خواهر و برادر ندارن اینو متوجه نمیشن. برادر بزرگه یا خواهر بزرگه هوای برادر کوچکش داره، میفهمه گاهی وقتا ولیش نیاز نیست عدالت به خرج بده. آها عدالت خیلی چیز خوبیه. بله خیلی خوبیه. چرا؟ چون هر که در این دار مقرب تر است جواب بلا بیشترش میدهن. اینا رو ببینی یه مقدار فرمولای حکومت دینی رو میفهمی. آقا هر کی به ولی نزدیکتر باشه تو مسئولین، کمتر ولی ازش دفاع میکنه. برخلاف تلقی ما تو نظام‌های قدرت، تو نظام‌های سیاسی، هر کی به طرف نزدیکتره بیشتر هواشو داره. اینجوریه دیگه. اما تو رابطه ولایی مسئله معکوس میشه. چرا؟ چون میدونه این ولایتش نگرش داشته. برای شما تو جریان امیرالمؤمنین ببینی، من گشتم پیدا نکردم، امیرالمؤمنین تقریبا از مالک اشتر تا وقتی زنده است تعریف نداره. بله اونجا که منصوبش میکنه بر حکومت مصر، به مردم مصر میخواد معرفیش کنه این کیه، اونجا داره. بله عادی از مالک اشتر خیلی تعریف نداره. بعد از شهادتش چرا؟ میگه مالک و ما ادراک ما مالک، لو کان جبلا لکان فندا. اگر کوه بود مالک، فند بود. فند میدونی این چی؟ ببین ما دو جور کوه داریم. یه کوهی مثل دماوند که این توی سلسله جبال البرز بود، زاگرس، من این قاطی کردم یادم البرز بود بچه که یادم میمونه. تو سلسله جبال البرز یه کوهی مثل دماوند. یعنی چی؟ یعنی میدونی یه عالمه کوهه، یک کوه هم وسطش رو میبینی شما که از دقیق کوه بلندتره. به این نمیگم فند. اگه وسط بیابان یک کوهی باشه، فکر میکنم من خودم کوه دنا، حوالی شما هاست کجاست؟ کرمان کجاست؟ فکر میکنم دنا رو یه بار میخوندم از اینجور کوه هاست. الان شک کردم، قدیما خونده بودم اینا رو. کوه کیلویه هست؟ خب پس اشتباه کردم، چون کوه کیلویه اونجور سلسله جبال اشتباه داریم. تک کوهه. اگه یه کوه وسط بیابان باشه خیلی کوه بودنش واضحه، ولی کوهی که وسط کوه هاست یکم بلندتر هست، اما نه اینقدر که آدم خوب بفهمه. میگه مالک اگرم کوه بود فن بود، لا یلقی الیه طائر لا یلتقی الحافر. میگه این بزهای کوهی که خیلی از کوه بالا میرن نمیتونن بکشن بالا، پرنده های باز شکاری نمیتونست به اوج این برسه. مالک اینجور تعریف کنه بعد مرگش، اما تا زنده تعریفش نمی کنه. چرا؟ اولش تا دلت بخواد مالک فوش برده. بذار قیس ابن سعد رو بگم، از اون واضح تره داستانش.
قیس ابن سلام خودم بحث ولایت برادری اینا رو بگیم اول اطلاعات خوب تاریخی بدونید،
چون رابطه ولایت برادری اینا تجربه کردن.
قیس ابن سعد حضرت میکنه حاکم مصر، قبلا هم سال قبلا گفتم شاید برای بچه حاکم مصر میشه، توی مصر مدیریت فوق العاده میکنه، تنها یکی از معدود استاندار علی علیه السلام که هیچ نقطه ضعفی پیدا نشد توش. معاویه رو بازی میده، ببین کی بوده، معاویه رو بازی میده. معاویه نامه میزنه بهش که مثلا اینقدر بهت پول میدن به من پیوند، میگه که کمه بیشتر بود. میگه آه اینقدر بهت میدن، مصر بوده تا شام، این پیگه تا بره بیاد یه ماه طول میکشه. میرفته میومده میگفته که نمیدونم که نه کی گفته تو حق توهین کردی من. خلاصه سرکارش میداره 9 ماه 10 ماه معاویه رو بازی میده. کی بوده این آنچه از زرنگ بوده؟ معاویه بعد از 9 و 10 ماه میفهمه سرش کلا رفته، تهدیدش میکنه، این تهدید میکنه. خیلی میگم بازی خیلی آدم قوی بوده، به قاصد قدرتش تثبیت بشه معاویه رو بازی میداده. بعد از 9 ماه معاویه فهمه سرش کلا رفته، امراض میگه چیکار کنیم؟ نشد که امروز آخرین هر کاری میکنن حلیفش نمیشن، آخرین روششون اینه، تو دربار خودش اعلام میکنه قیس به ما پیوسته، به جاستاش هم میگه تو کوفه پر کنید قیس به ما پیوسته. با فشار افکار عمومی مردم علیه علی علیه السلام تعریف میکنه که قیس طرف معاویه است، شایعات ترور شخصیت. مردم حضرت علی رو مجبور میکنن قیس رو عزل کنه. حضرت هم با نامه تند قیس رو عرض میکنه به خاطر فشار افکار عمومی. تو مسیر برگشتش که میومده معاویه پول میده، تو مناطق شیعه نشین قیس رد میشه، شیعیان جمع میکوشن توف میندازن تو صورت قیس، تو به علی خیانت کردی، تو فلانی، تو بهمانی. حالا دستم که این آدم خوب کار انجام داده، با توبیخ عزلش کردن، تو رو هم همه اشتوب انداختن. میاد سراغ علی علیه السلام، اولین سوالی که از علی میکنه که آقا چه اشتباهی کردم؟ بگو من توبه میکنم. علی بغلش میکنه، بوسش میکنه، میگه قیس باور کن من قبول نداشتم این رو، این شایعات مردم مجبورم کردن. این قیس رو ببینید حضرت جایی هست تعریف کرده باشه ازش؟ من که پیدا نکردم، حالا پیدا کردید من خبر بدین. احیان کسی تعریفش پیدا کرد؟ حضرت تعریف کرد قیس شده چنانه. چرا اونجا که مردم علیه شایعات میکنن هی میاد توضیح میده یا بابا من قیس رو میشناسم، قیس آدم نیست این کار رو بکنه، چند جمله داره ولی تعریف عمومی اینجوری نداره ازش. مالک اشتر همینطور. اما زیاد ابن ابی همون که استاندار حضرت بود بعدا در طرف معاویه رفت، کاملا لشکر معاویه بعد بکش تو شیعیان راه انداخت که ابن زیاد که وارد شد همه یاد باباش افتادن وحشت کردن. نامه های حضرت رو به زیاد ببینید چه تعریف های آنچنانی میکنه از زیاد. تو اینی، تو استقامت میکنی، تو چنینی، تو چنانی. چرا؟ چون میدونسته این کم ظرفیته، اینو باید نگهش داریم با تعریف و با هندونه دادن زیر بغلش. مدیر خوبی بوده، مدیر توانایی بوده، اما ظرفیت اخلاقیش پایین بوده. حضرت این مدیر توانا رو نیاز داره چیکار کنه؟ کمیل ابن زیاد آدم خوب، دعای کمیل مسئولش میکنه، استاندار یه جا افتضاح میکنه، نامش تو نهج البلاغه هست، یه نامه میگه آبرو منو بردی با این مدیریتت، اختلاس نمیکنه، بلد نبوده مدیریت کنه. حضرت دل واسه عزش میکنه، آبرو منو بردی که نشد مدیریت. زیاد مدیر توانایی بوده، بلد بوده مدیریت کنه، اما ظرفیتش پایین بوده. حتی کلی تحویلش میگیره. اینو کجا ما میفهمیم؟ تو خانواده اینو میفهمیم. پدر با بچه‌هاش گاهی وقتا متفاوت رفتار میکنه. این بچه ظرفیتش کمه، به بزرگی میگه تو کوتاه بیا، میدونم حق با تو، تو این دفعه همیشه این کارو نکنید. گاهی وقتا این بزرگ انقدر این کارو میکنی، این حسادت میکنه، عصبانی میشه، میزنه بچه کوچیکه برای سرش میاد. اینا رو پدر مادرها باید بلد باشن چه جوری با بچه‌هاشون تا کنن. اما گاهی وقتا لازمه که شما هوای کوچیکه رو داشته باشید. گاهی وقتا لازمه هوای بزرگ رو داشته باشید، با اینکه حق با کوچیکه است. با
بعد یه کاری کنی اینا به بهترین وجه ممکن رشد کنن. و چون خواهر و برادران الان از هم کدورت پیدا میکنن و آن فردا هم آشتی میکنن. هیدی؟ خواهرزادایی نن دیگه. دعواشو میشه؟ دور فردا آشتی هم. همین خواهر برادر که صبح تا شب دارن میزنن سر مغز هم؟
نه اینجور نیست. غالبا خواهر برادر اینجوری هم. خود برادره یا خود خواهره.
صبح تا شب دارن میزنن سر مغز هم؟ کافیه دو هفته بره مسافرت یکیشون. هی بهانه اون یکی رو میگیره.
نه اینجور نیست.
میره مسافرت، همین که تا دیروز تو خونه همش سر مغز هم میزدن، تو مسافرت گیر میده به مثلا با مامانش رفته یا با باباش رفته، اینو بخریم برای داداشم، اونو بخریم برای خواهرم، اینجور نیست؟ ببین داره یک زندگی رو یاد میگیره، یه سبک رفتار با دیگران رو یاد میگیره. میفهمه قرار نیست همه جا خط تا کاملا خط کشی شده باشه. میفهمه اگه بخوایم خانواده خوبی داشته باشیم، خیلی وقتا باید کوتاه بیام. ای نادر که وقتا دعوا میکنم بچه بیان دعوا میکنم پدر مادرم گاهی وقتا تو دعوا مداخله میکنن گاهی وقتا مداخله نمیکنن گاهی وقتا بذار که بزنم قبلی بشه این بچه همون چیه؟ تخمه شده نمیگن اینا پدر مادری که واردن تو روابط خواهر برادری یا برادر برادری یا خواهر خواهری چی بگیم؟ ما تو فارسی نداریم بگیم روابط اخوه تو این روابط انواع چیزها یاد میگیرن بچه‌ها انواع آموزش‌ها بهشون داده میشه رشد میکنن این رشدشون اگر درست بشه بعداً میفهمن تو جامعه اگه ولی سر یکی داد زد با یکی مهربونی کرد دستشون میاد اوضاع چجوریه یا اون طرف خیلی بی‌خاصیت ولی هم هی داره ازش حمایت میکنه خب بگیر دیگه چقدر ناشی تو آه ببین چقدر اونو قبول داره اما این یکی که اینقدر کار کرده یه بار تعریف نکرده خب چون ولیه رئیس که نیست اینا دو ما الحمدلله قبل از ظهور یه دوره حکومت اسلامی داریم تجربه میکنیم یاد بگیریم ولی چی کار میکنه تمرین کنیم امام زمان اومد علی امام زمان حالا آقایی که ملت بعد ایران میگن بعدا توبه میکنن انشاءالله آقا هم میگه یک نداره میبخشندش ملت حداقل اینجا خودمون تمرین بکنیم یاد بگیریم فردا امام زمان اومد کارو نکنیم باهاش برای غالبا هر کی ولی میشه مظلوم میشه چون مردم درکش نمیکنن دیگه علی علیه السلام اوج قدرتش تو اوج مظلومیتش بود چرا چون مردم نمیدونستن با ولی چی رو باید رفتار کنن چون ولی کوتاه میاد بعد اینقدر این اولیاء خدا کوتاه اومدن مردم بد عادت شدن عمر صد میدونی با چه برنامه‌ای رفتش کربلا رفت محسن بکشه نه عمر صد ابن زیاد دیگه برو کار تمام کن میگه یه شب به من مهلت بده اون شب تا صبح فکر میکنه آخرش راه حل پیدا میکنه میگه آقا چون میدونی از زبان حال میگم تو جای نندشا حدس میزنم میگه میدونی آقا ما یه عمری باباشم اینجور بود داداشم اینجور بود خیلی محکم حرف میزد بعد ما که زیر بار نمیرفتیم اذیتشون میکردیم آخر کوتاه میومدن دو تا تشر که میزدیم کوتاه میومدن تو حکمیت یادتونه چه بلای سر باباش آوردیم باباش میگفتش نباشه گفتیم باشه باباش گفت ابو موسی اشعری رو نذارید گفتیم باید بذارید همه چی بهش تحمیل کردیم دیگه اینا آدمایی هم کوتاه میان منم میرم کربلا بین حسین و یزید آشتی میدم آشتکر یه دادی میزنیم یه دعوا میکنیم میگی بچه ها تو بکشیم اینجوری میگیم اونم چیز کوتاه میاد رفت تو کربلا آشتی بده بین حسین و یزید نرفت امام حسین بکشه شب اومده امام حسین بکشه ولی عمر صد نرفت امام حسین بکشه یه خواهرزاده ای داره شب قبلش میاد سراغش میگه دایی جان حسین کشتنش یعنی جهنم یعنی عاقبت به شر شدن گفت میدونم من نمیرم حسین بکشم این دیگه رو داری میکاری که این خواهرزاده اومد باش صحبت کرد با منم گفتش که آره حالا یک کاری میکنمش ولی اینجا ولی خدا کوتاه نیومد ولی خدا کوتاه نیومد آشورا شد
دیگه
اینجا جایی بود که دیگه ولی نمیتونست کوتاه بیاد اگه کوتاه میومد به خاطر هدایت مردم بود برای اینکه گاهی وقتا کوتاه میاد مردم بفهمن راه اشتباه چیه بفهمن اشتباه کردن حکمیتو بفهمن ابو موسی اشتباه بود اما یه جای دیگه کوتاه نمیاد اگه کوتاه نیاد امام باشه میشه عاشورا و قرار نیست دوباره امام زمان علیه السلام رو شهیدش بکنیم. برای همین خوبه، حالا آقامون خیلی مظلومه، حیف نداره، خودش هم قبول داره که بذاره کم به من فحش بدن، حیف نداره. یادتون اون قدر فتنه 88 سخنرانی آقا رو، آقا عکس منم پاره کردن، به منم فحش دادن، کاری نداشته باشید. یادتون هست یا نه؟ ولی دیگه کاری داشت زدن. چقدر نامردی کردن اون زمان، چقدر نامردی کردن. آقا کل آمار دروغی که ساختن برای کشته ها 72 تا گفتن خودشون. تو این 72 تا 15-20 تا بسیجی هم بود، 30-40 تاش هم تقلبی بود. ما میگیم اصلا 100 تا کشته شد. یه بده این شد کل کشور رو به هم زدن. کلن به آمار شما 70 تا بیشتر کشته نشد. آقا دستور اسلحه داد، دستور تیر داد. چجور رهبر مدیریت اشتباه رهبری کردنه. چقدر به آقا بدبین شدن، چقدر به آقا فحش دادن. برگشت گفت چی؟ آقا ایب نداره، بذار من فحشم بده، شما هیچی نگو. یادتونه دیگه اون سخنرانی آقا، عکس منم پاره کردن اشکال نداره، شما نداره. چیکار میکنه؟ کجا اینو تجربه میکنی؟ تنها جایی که ما تجربهش کردیم تو خانواده است، جایی دیگه تجربه نمیکنی. نیست. و این تجربه ها برای این است که مقدمه امام زمان بشه، بفهمیم امام زمان اومد اینجور خونده جگرش نکنیم، یاد بگیریم. اگه تو خانواده یاد گرفتیم خواهری برادری رو، یاد گرفتیم رابطه درست با پدر مادر رو، یاد گرفتیم رابطه درست با بچه ها رو، آماده میشیم برای ظهور. خیلی عرایزم طولانی شد. اصلا پیامبر خود خیلی عجیبه داستانی. آقا انما المؤمنون اخوه، درسته؟ اما قال لهم اخوهم نوح، قال لهم اخوهم هود، قال لهم اخوهم لوط، قال لهم اخوهم صالح. اینا که خوندم آیه قرآن سوره شعراست همش. پیامبرا با مردم جامعه خودشون که مشرک بودن برادری میکردن. انما المؤمنون اخوه. آقا پیامبر که شدی در حق مردم جامعت برادری میکنی. با کی؟ با قوم لوط. آقا حالش به هم میخوره. قوم لوط نه چی کار میکنن دیگه، خبر دارید دیگه. با آدم های اونجوری میگه قال لهم اخوهم لوط. فکر نکن اخو به معنی هم قبیله ای ها، چون قوم لوط میدونید داستان قوم لوط اینه که حضرت ابراهیم خواهرزاده داره به اسم لوط که این اولین کسی که بهش ایمان آورد. بعد خبردار شد تو منطقه به اسم صدوم چند تا شهره، این شهرها این کارا میکنن که میدونید چه کار میکردن. بعد خبر شد، بعد فرشته وحی اومد گفتش بهش و از طریق اون به لوط وحی شد که تو مأموری بری این قوم رو هدایت کنی. برای این حضرت لوط از اون قوم نبود، جز معدود پیامبراش که از قوم خودش نیست. برای این نبود که برادرشون منظور قرآن این باشه که از قبیله خودشون بود، برادر به معنی برادر قبیله ای. نه، راست راستی برادر قبیله ای خویشاوندی نبود. اینی که برادر نبود و قرآن میگه بقال لهم اخوهم لوط، برادرشون لوط. با این آدم ها لوط برادری میکرد. چه عظمتی دارن برخی ها. دوباره حالا یادداشت کردم، دیگه نمیرسیم داره بحث کنیم. فقط یعنی آقا تو برادری، برادر یوسف هم داری، تو برادری حابیل و قابیل هم داری. نرم هست این دوتا مثل دوتا برادرن با هم دیگه، از جنس حابیل و قابیل. جالب، حالا اینا یه وقت منم میگذره تحلیل کنید داستان برادران یوسف. پیامبرزاده مؤمن، خیلی عجیبه، مؤمن بودن، موحد بودن. حسد چه بلایی سر آدم ها میاره؟ تو مؤمنین حسد پیدا میشه. حدیث داریم هر مؤمنی رو خدا مبتلا میکنه به مؤمن و یقصدو، یه مؤمن دیگه که به حسد میورده. ای داد بیداد چه شود؟
مؤمن برای مؤمن حسادت میبرده. کار بد یا گناه کبیره است، اما چیز عجیبیه. ما تمرین کنیم. هم مشکلی که با اهل بیت داشتن حسادت بود، منفعت طلبی اینقدر نمیتونه کار ازش در بیاد. حالا دیگه بحثش مفصل. اما اگه برادری رو درست تجربه کردی، وقت میشه عباس. بریم دیگه سراغ از عباسی. خیلی السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین فنعم الاخ المواسی. آفرین بر این برادری که حق برادری رو انجام داد. و روز عاشورا فقط حضرت ابوالفضل نبود، برادری کرد. بعد دیگه از اصحابم داریم تو زیارت ناحیه کبیره کنم سید ابن عبدالله حنفی میگه سلام علی سید ابن عبدالله حنفی القائل للحسین فقط اذن له فی الانصراف. میگه حضرت میگه آخرش میگه لقد واسیت امامک، در حق امامت برادری کردی. کسی برادری تو خانواده یاد بگیره، خواهری تو خانواده یاد بگیره، حضرت زینب در حق امامش خواهری کرد، بل مادری کرد. حالا میرسیم به حضرت زینب انشاءالله ایشان بگیریم. مادری هم باید بگیریم. حضرت زینب اونجا علاوه بر خواهری مادری کرد. حضرت عباس برادری کرد، نه فقط در حق امامش، بلکه در حق بقیه اصحاب هم برادری میکرد. چهار نفر هستن، شبای قبل اشاره کردم آوردم، حالا مقتلش رو بخونم. اما سیداوی عمر ابن خالد و جابر ابن حارث سلمانی، این اصحاب اسمشو من عمدن میگم بشناسیم این دارو، باشن اونس بگیریم. خیلی آدم های باصفایی بودن، بابا چهار آدم هایی بودن که امام تو وجودشون نشست. حلت به فنائک، حل شدن، حلول کردن در درگاه امام. اسم اینا رو بردن، اسمشون مقدسه. سیداوی عمر ابن خالد، جابر ابن حارث سلمانی، سعد مولای عمر ابن خالد، مجمع ابن عبدالله العائدی، این چهار تا سه نفر بودن، یکی هم غلام یکیشون بود. این چهار تا آدمای جنگجو نبودن. روز عاشورا که میشه با هم دیگه میرن. فإنهم قاتلوا فی اول القتال فشدوا مقدمین به اسیافهم علی الناس. چهار تایی با هم حمله میکنن، حمله قوی هم میکنن. فلما وقعوا عطف علیهم الناس، وقتی یه مقداری فاصله میگیرن از جنگ از چیز، اون دشمن اینا رو محاصره میکنه. فأخذوا يحوزونهم وقطعوهم من اصحابهم غیر بعید. کم کم اینا رو محاصره کردن، تو موقعیت انداختن، از اصحاب فاصله دادن که حالا اینا بکشنشون. فحمل عليهم العباس ابن علی فاستنقذهم. فکر تو کاروان امام حسین قرار بگیره عباس نیست، عباس فکری فقط داری امام حسین برادری میکنه، اگه تو دشمن رو گیر بیفتی یه عباسی میاد حق برادری رو برای شما رو انجام میده. روز عاشورا که شد، اهل بیت که یکی دوتاشون رفتن، چندتاشون رفتن، عباس برادرش خواست. برادرش یعنی چی؟ ده چهار تا پسر بودن، پسر ام المؤمنین دیگه. این برادراش خب با امام حسین هم که برادر بودن، همون پسر برادر مادری. این نه فقط هم علی پدرشون بود، هم مادرشون هم ام المؤمنین بود. برادرش خاص گفت یکی یکی بهش گفت برید میخوام اجر شهید ببرم، اجر برادر شهید ببرم. آقا نمیتونیم تصور کنیم برادرت، اونم برادری از جنس عباس، چقدر عاطف است این، چقدر رحمته، چقدر محبته، این چقدر برادراشو دوست داره. یکی یکی برادراشو بفرسته تو میدان تیکی تیکی شدنش رو به. چه روحی داره عباس. ام المؤمنین چی میخونه برای اینا؟ بذارید شعریت ام المؤمنین هم بخونیم. یا من اصلا تو ام المؤمنین عباس یه جور دیگه دلشو برده.
نوحه میخون یومن رعل عباس کر علا جماهیر نقد و براه من ابناء حیدر کل لیت دیل بد. ای کسی که دیدی عباسو که حمله میکنه به اون جماعت های مثل گله گوسفند و پشت سرش هم پسرای حیدر هر کدوم یک شیر جیان. اون به تو ابنی اون نب اون به تو انبنی اصیب به رأسی مقتوع ید ویلی علا شبلی امال به رأسی ضرب الامد لو کان سیف کفی یدی کلما دنا منه احد. میگه به من خبر دادن پسرم ضربه ای رو بر سرش دادن در حالی که دست داشت. وای بر جمالک من، آیا چیزی نداشت که با سرش مجبور شد که اون ضربه رو بگیره؟ به خدا قسم اگه دستت شمشیر داشت کسی جرأت نمی‌کرد تو نزدیک بشه. روز عاشورا میشه، یکی که اصحاب میرن شهید میشن. لما رعا عباس وحدته علیه السلام اخا، وقتی تنهایی برادرشو میبینه یا پهلو برادرش و قال یا اخی هل من رخصه، برادر اجازه میدی منم برم؟ و بکل حسین بکاهن شدیدا ثم قال یا اخی انت صاحب لوائی و ازا مزیده تفرق عسکری، تو پرچمدار منی، اگه تو بری لشکر من پریشان میشه. آقا از لشکرت دیگه کسی نمونده. چرا هنوز لشکر من مونده؟ علی اصغر مونده، عبدالله مونده. فقال العباس قد زاغ صدری و سعید تو بدل حیا. خوبونه حتی زینب بشه. عباس، عباس دریا دل، عباس اقیانوس، میگه سینم تنگ آمد، زینب چی بگه؟ من اريد ان اطلب ثاري من هؤلاء المنافقين، میخوام انتقام خودم از این منافقین بگیرم. فقال الحسين عليه السلام فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. حالا که میخوای بری قبل از این که بری، برو برای این بچه های کمی آب بیار. حضرت عباس فکر منظورش اینه که برو به اینا بگو آب بدن. فذهب العباس و وعدهم و حذرهم، رفتش خطاب به جمعیت، شروع کرد صحبت کردن، موعظه‌شون کرد، نصیحتشون کرد که بابا شما چقدر بی‌شرفی، چقدر بی‌وجدانی، این بچه چه گناهی کرده، علی اصغر چه گناهی کرده. روزه علی اصغر سال قبل فهمیدم اون دختر بچه من 6 ماهه بود. بچه 6 ماهه چقدر آب میخوره؟ یه حال این بچه تشنش، بچه خودم بگم تشنش شده بود، خراده ما متوجه نداشت، شروع کرد دقیقه کردن، بودم نیم ساعت گریه کرد، بعد دیگه صداش در نمیاد. میدونی چقدر آب سیرابش، من فهمیدم که این آب میخواد آب آوردن. میدونی چقدر یه استکان کوچولو، یه اینقدر بهش فقط اینقدر بیشتر نمیدونی. عباس هرچی گفت اینا گوش نکردن. برگشت پهلو آقا، فرجع الی اخی فاخبره، خبر داد آقا اینا گوش نمیدن. فسمع الاطفال یقولون الاتش الاتش، دیدی بچه ها گریه میکنن.
اون 3 ساله اون 5 ساله داره گریه میکنه میگن الاتش
فرک و رأسه و فرسه و اخذ رمحه و القربه و قصد نحو الفرات.
آقا دیگه تحملش تموم شد، نیزش رو برداشت، مشک رو برداشت، سوار اسب شد، به تاق حمله کرد.
فأحاط به 4000 ممن کانوا موکلین بالفرات. 4000 نفر موکل فرات بوده، اینا بهش هجوم آوردن. حضرت زد تو قلب اینها. توی مقتل میخوندم که وقتی حضرت سوار اسب شد، امام حسین هم سوار شد، بلافاصله دنبال عباس را افتاد. اما عباس یه بار تو عمرش آقاش بهش دستوری داده. آقاش این بابل هوایش بوده عباس. داریم تو تاریخ که عباس اگر کسی حاجتی داشت از اصلش پیاده نمیشد مگر اینکه حاجتونو برآورده میکرد. اما تو عمرش آقاش هیچ وقت ازش حاجت نخواسته بود. اینا بزرگوارن، هیچ وقت حاجت نمیرن، همیشه حاجت رو برآورده میکنن. شب عاشورا هم شد، آقا گفت هر کی میخواد بره بره، من به هیچ کی حاجت نمیگیرم. اما همه رو مرخص میکنه، آقا از کسی حاجت نمیگیره. حالا یه بار تو عمرش آقاش بهش یه حاجتی گفته، گفته برو برای بچه آب بیار. حالا عباس حسرت بوده بود به دلش آقا بگه یه لیوان آب بده دستم. حالا گفت برای خودش نمیخواد، برای بچه، اما به من عباس گفته برم آب بیارم. آقا میزنه به لشکر، میزنه به لشکر، دیگه متوجه نیست چیه، دیگه تیر بیاد، شمشیر بیاد، نیزه بیاد. آقا جنگ آوره، میزنه به لشکر، میزنه به قلب 4000 تا یک راست آب فرات میره.
میرسه به آب، آب برمیداره.
من باورم نمیشه عباس بخواد آب بخوره. من میگم آقا عباس آبو بلند کرده، با خودش گفته آب تو اینجایی، آقای من تشنه، تو اینجایی، علی اصغر تشنه.
برمیگرده، از کجا برگرده؟ یادش میاد که آقا این عباسه، عباس نسبت به شمشیر بی اعتراض، عباس نسبت به نیزه بی اعتراض،
عباس در مقابل تیر مقاومه، اما مشک حالیش نمیشه اینا. پس بعد از تو نخلستان بیاد که حداقل اینا تیر و نیزه و شمشیر پرتاب میکنن به سمتش، به مشک نخوره. مشک دست راستش میگیره، میزنه به قلب دشمن. از این طرف میره، میره تو نخلستان، دشمن تو بیرون نخلستانه. تا میبینن آقا رفت تو نخلستان، میگن خب موقعیت خوب شد، به عباس نمیشه نزدیک شد، عباس رو نمیشه کرد. چیکار کنی؟ یکیشون میره پشت یه درختی کمین میکنه. عباس هم که دیگه متوجه نیست با سرعت داره میره، اشبه حسینه تو دلش. و حمله ها علا کتفه الایمن، انداخ رو دوش راستش به سمت خیمه. و توجه نحو الخیمه فقط او علیه التاریخ حتی ضربه نوفل الازرق علی یده الیمنا. نوفل ملعون از پشت درخت کمین کرده، میاد دست راست آقا رو میزنه. والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی.
به خدا قسم اگه دست راستم رو بزنید، من همواره از دینم حمایت میکنم و از این امام راستگوی اهل صدق، همون که زاده پیامبره. ادامه میده، سری با دست چپ مشکو میگیره. یه ملعون دیگه میره پشت یک درخت دیگه که کمین میکنه. از اون پشت وقتی عباس با سرعت زینت شمشیر رو پرتاب میکنه، میزنه به دست چپه.
یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی سید المختاری قد قطعوا به بغیهم یساری فاصلهم یا رب حر الناری.
ای نفس از این کفار نترس، تو رو به رحمت خداوند جبار بشارت میدم، همراه با پیامبر اون سید مختار. دشمنیشون به ستم دست چپ هم زدن، خدایا آتش جهنم رو به اینا بچشان. با دندانش مشکو میگیره. فحمل الغربت به اسنانه
فجاءه سهمون فاصاب الغربت. یک تیری میاد میخوره به مشک، ظاهرا همونجا که الان قبر مطهرشه. کربلا رفتین دیگه، دیدی فاصله قبر و خیمگاه چقدره؟ مغازه ها رو حسش کن. الان باید بریم دور دوزه نه پشت اون مغازه ها، اما مغازه ها نباشه. اگه به تاخت عباس اومده باشه که به تاخت میومده سوار اسبش، فکر نمی کنم 4-5 دقیقه بیشتر مونده بود. بشکو میزنن آقا چی کار بکنه؟ برگرده خیمه؟ یه بار آقاش ازش حاجتی خواسته نتونسته آب بیاره، برگرده القمه، برگرده فرات، خب مشکش سوراخ شده، دستم نداره که مشکش. آقا حیران میشه، یه ملعوری پیدا میشه از فردت استفاده میکنه، عبود و بسر آقا میکنه. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا ما، و توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده. حق دست بریده عباس، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با عنایت امام زمان علیه السلام تا ظهور امام زمان حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند، هر چه سریعتر مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.